أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع بيماري فلج كعرض شد، مراد از فلج تمامی این بیماری هایی که مشمول تعریف فلج میشن. روش اینه، مانند MS، مانند ALS و بیماری های مشابه، حالا سکته مغزی، فلج کودکان، همه این بیماری هایی که نصف بدن در اونها شل میشه و سست میشه، اینا مشمول تعریف فلج هستن. صح، یه تفاوت های جزئی داره، شاید در نوع پلاکی که در مغز تشکیل میشه یا در گردن، بر این اساس این تقسیمات. شاید MS امروزه به حتی ممکنه به 300 نوع تقسیم میشه، ولی کار به این تقسیمات و این اسمها نداریم. همه اینها داخل در تعریف فلجن. راجع به درمان فلج، درمانهایی ذکر شد، مهمترینش و شاخصترینش داروی قطره مرزنجوش جامع است. داروی جامع امام رضا زمانی که با آب مرزنجوش حل بشه و در بینی بریزند، این درمان اصلی و مؤثر فلج، سکته مغزی، MS و امثال این. درمان بعدی از نظر اهمیت داروی شافیه. البته در بیماری MS و ALS شافیه داروی اول است، در سکته مغزی داروی جامع داروی اول، ولی در MS و ALS شافیه داروی اول محسوب میشه. یک داروی مؤثر و قوی و معجزه آساست که این بیماری لاعلاج رو درمان میکنه. من در روزهای اولی که درمان را شروع کردم، یه نفری با ویلچر آوردن، جوان بود، بهش همین داروی شافیه دادم و بعد از چند روزی به من زنگ زد، گفت فلانی من دارم فوتبال بازی میکنم، اینقدر تأثیر داره این داروی شافی است. علی حالین داروی شافیه در این بیماری هایی که جدید مثل MS، MS و ALS و حتی ممکنه میوپاتی و دشو و اینات، همه اینها تأثیر شگفت داره. داروی شافی داروی خیلی با ارزش و شاید بشه گفت که بیشتر بیماری ها را درمان میکنه، ولی خب این داروی شافیه بعد درست کردنش قدری سخته، ولی زمانی که درست شد باید دفن بشه، ماهایی بگذره، هر ماه که بگذره اثرش بیشتر بشه، یه سری بیماری های جدید درمان کند، نسبت به فلج حداقل 6 ماه باید بگذره و بهترین حالتش این است که 12 ماهه بشه. اینجا در این صورت برای فلج بسیار مؤثر. در مورد داروی شافیه، خب در روایت به این شکل معرفی شده که این دارو بیماری فلج کهنه و نو درمان می. اولین بیماری که در این روایت ذکر شده و اسم برده شده فلج، اولین بیماری که درمان میکنه فلج، بعد بقیه بیماری ها اسم میبرن. بعد در این روایت، روایتی که از عمه نقل شده، رای انه اولش اینه، اول روایت اینه، انه یعنی داروی شافی، البته خب بل انه للفالج العتیق والحدیث و هو للقوه العتیقه والحدیثه. برای فلج چه کهنه باشه چه تازه باشه، چون الان اینهایی که سکته مغزی میکنن حالا در اولش درمانش سریعتر صورت میگیره، ولی اگر کهنه شد در طب امروزی دیگه درمان نداره. این روایت میفرماید داروی شافیه فرقی درش نمیکنه که این چه فلج جدید باشه چه بیماری فلج کهنه باشه، 10 ساله 20 ساله. حالا ام اس هم همینجوره دیگه، ام اس دیگه بعد از سالها، مثلا بعد از 10 سال 15 سال دیگه انسان مچاله میشه، همه ترکیب بدنش مختل میشه، دست و پاهاش همه کج میشه، میشه یه تک گوشتی افتاده، هیچ حرکتی نداره. این کهنه است. امروزه مثل این دا بیماری، مثل این بیمار اصلا نگاهش نمی کنن، دکترها میگن این کارش تمومه. ولی این داروی شافی حتی اون حالتها را درمان میکنه و ما تجربه کردیم. در اون فرقی نمی کنه بیماری کهنه باشه یا بیماری نه. چون امام تصریح میکنه، ائمه تصریح و هو للفالج القدیم والحدیث، چه کهنه باشه و چه تازه باشه. عرض کردم 6 ماه که بگذره برای فلج مناسبه، ولی 12 ماهه در این روایت آمده و اذا اتا علیه 12 شهرن، هر وقت این دارو 12 ماهه بشه، یعنی 12 ماه زیر خاک باشه. بله. و اذا اتا علیه 12 شهرن ينفع من الفالج الحديث والعتيق. بما المرزنجوش برای فلج کهنه و تازه مفید، با آب مرزنجوش اون هم اندازه یه نخود با آب مرزنجوش شب مصرف کنن. ولی یه شرطی داره و اون این است که باید پاها را با روغن زیتون و نمک قاطی روغن زیتون کنن و پاها با اون چرب کنن، پاها را چرب کنن تا اثر خودش بیشتر بشه. و بعد من الفالج الحديث والعتيق بماء المرزنجوش یأخذ منه قدر حمصتين. حمصه یه ناخد، البته در حمصه اختلافه، حمص گاهی به عدس میگن گاهی به نخود. خیلی خوب. ويدهن رجليه بالزيت والملح عند منامه شب ومن القابل مثل ذلك. شب این کار را انجام بده، فرداش هم همین کار را بکنه. ويحتمي من الخل واللبن والبقل والسمك، باید از این چیزها پرهیز کنه، سرکه و شیر لبنیات به طور کلی، بقل سبزیجات، ماهی و سمک، و یطعم بذالک ماهی، هر غذایی بخواد بخوره بخوره، دیگه پرهیز دیگری ندارد. خیلی خوب، این داروی شافیه است. این داروی شافیه داروی بسیار خوبی، هر چی بیشتر میمونه اثرش بیشتر است، تا جایی که برسه به جایی که کور را هم بینا کند. ما این را تجربه کردیم، یا کر را شنوا کند، اینقدر اثر داره این دارو. این خاصیت داروی اسلامی برخلاف داروی شیمیایی. داروی شیمیایی تاریخ انقضا داره، مثلا این چند ماهی یا یه سالی یا دو سالی که بگذاره دیگه مؤثر نیست، ولی داروی اسلامی هر چی بیشتر میمونه اثرش بیشتر، تاریخ انقضا نداره. بله، حالا مادرزادی هم درمان میکنه، چون داره الفالج بطور بیشتر شد بهتر میشه. در روایت خوده، در روایتش اومده که وکل ما عتق کان افضل، هر چی کهنه تر بشه بهتر. بله، روغن زیتون اینها را هم تر الان عرض میکنم. خیلی خوب، این از این روایت، از این درمان و درمان قبلی که جامع و مرزنجوش، این هم شافیه و مرزنجوش، شاید ما یک قانون کلی میتونیم به دست بیاریم، و اون این است که مرزنجوش برای مغز مفیده، چون سکته سکته مغزی است. مرزنجوش برای مغز مفیده، حمال داروها به سمت مغز است، خودش شاید درمان نباشه ولی حمال هست، داروها را میرسونه به مغز، و اصلا ممکنه خودش هم درمان مشکلات مغز هم هست. داروی آب مرزنجوش داروی اختصاصی مغز است، یعنی حالا حداقلش بگیم حمال، حمل کننده داروها و هدایت کننده داروها به سمت مغز است. ما هر سه تا دارو داریم، یک جامع با آب مرزنجوش به شکل خوراکی، یک قطره مرزنجوش جامع در بینی، یکی هم شافیه با آب مرزنجوشش. حالا ممکنه موارد دیگری هم هست. مرزنجوش برای مغز مفیده، از این روایت و از این درمان و بله؟ بله، البته اینجا به مقدار صدق اگر باشه بهتر. اگر مرزنجوش تازه باشه، همون برگش آبش بگیرن، این دیگه بهترین نوعش و بهترین حالتشه. ولی اگر تازه نباشه، که نوعا باید خشک علی القاعده خشک باشه، اینه باید وقتی جوشوندن صادق این آب مرزنجوش است، باید عطر و بوی مرزنجوش حداقل داشته باشه، و به نظر میرسه هرچی بیشتر مرزنجوشش بیشتر باشه شاید بهتر باشه، ولی اینقدر غلیظ دیگه نشه، چون غلظت جلو نقل و انتقال دارو به اون صورت میگیره. پرهیزات بله، نه اینجا فرموده حداقل دو مرتبه، امروز و من قابل، فرداش هم این کار را بکنه، حداقل دو روز. ولی اینایی که با این دو روز، البته ما میدونید یه مشکلی هم داریم، این داروهایی که ما درست بکنیم 100% هم نیست، اینا 70% جواب گوست، چون خیلی دقتی که ائمه گفتن شاید رعایت نشه. گیاهانی که الان داریم، گیاهانی که واقعا به اون شکل مطلوب هم نیستن. خب ممکنه ما نیاز داریم که این دارو را هی تکرار کنیم، برای روزهای متوالی استفاده بشه. خود روایت می فرماید دو روز، امروز و فرداش کافیه، ولی چون ما خیلی در درست کردن دارو هنوز کار داریم، تا اینکه تجربه کسب کنیم که خیلی حالتهای شرایط دقیق داره درست کردن دارو، به خصوص داروی شافیه فرماید که باید شیر گاو تازه زاییده باشه، این خورده مشکل به دست میاد. باید گاو چرا هم باشه، چرا باشه و تازه زاییده هم باشه. این به دست آوردن همچه شیری کار آسانی نیست. علی حالین یا مثلا جزئیات دیگرش اونا بله مهمه. سیر باید در حالتی باشه که بتونه مثلا روغنی که بهش اضافه بشه بخوره و جذب کنه، یا بتونه این شیری که بهش اضافه میشه بتونه جذب کنه. نوعش این شکلی از روایت استفاده میشه که این شیر سیر باید خشک باشه، باید قدرت جذب کنندگی زیاد باشه، بتونه روغن، بخصوص روغن به این راحتی جذب نمیشه. بعضی ها میپنن یکم عجله میکنن روغن سیری که روغن را جذب نکرده، خب همینجوری درست میکنن. این مشکل هم هست، یه ذره حرارت بیشتر میدید باز سیر روغن را پس میده و این یک کرده مشکل. این هم نیاز به این رعایت این دقت ها. و چرا میگم افراد باید دوره داروسازی ببینند، عملا ببینند. تئوری تا عمل خیلی فرق بکنه. حالا خودم خیلی از داروها مثل جامعه امام رضایی و همین شافیه وقتی درست میکنم یه بار خوب درست میشه یه بار خوب درست نمیشه. دقتهایی داره، ظرافتهایی داره، الاخره تا اینکه اثر مطلوبشه بذاره، مثلا دو روزه استفاده کنن اثر کنه، اینجور که روایت. ولی داروهایی که ما الان درست میکنیم نیاز به تکرار، یعنی باید برای چند روز حداقل یه هفته این دارو مصرف بشه، حتی ممکنه بیشتر از اینا. بله؟ نه همه اینا هست، فقط روغن مالی نیست، همه شافیه و مرزنجوش و روغن مالی همش برای دو شب دو روز. هشتمین درمان هم قرآن است، قرآن و اوذه است. روایتش تبرسی نقل میکنه. البته خیلی از دعاهایی که در اینجا ذکر میشه مال کتاب مکارم الاخلاق. البته ما سعی کردیم اینایی که به شکل روایت در مکارم الاخلاق دو شکل نقل میکنه. مکارم الاخلاق گاهی به شکل روایت یا مطلب طبی نقل میکنه، از امام صادق، از امام باقر، از پیامبر، از حضرت امیر به شکل یه روایت نقل میکنه. مشخصه برامون این روایتش روایت شیعه است، از ائمه ما صادر شده، اگر صادر شده از ائمه ما صادر شده یا از پیامبر. ولی خیلی جاها در مکارم الاخلاق یه چیزی ذکر میکنه نسبت به امام هم نمیده، معلوم نیست اون چیه. تجربه است، کلام طبیبان، روایت عامی، خیلی به همین جهت اونها را ما نیاوردیم. اینایی که به شکل روایت اومده دیگه اینجا از باب رجاء اتیام میشه، هرچند مثلا مکارم سند نداره. تبرسی از امام باقر انه قال یقرأ علی الفلج والقلنج، کسی که مبتلا به فلج و کسی که مبتلا به بیماری قلنج روی اون بخوانید. یقرأ یعنی کسی دیگه با بخونه. والحام والابرده، و این مشکلاتی که در زانوهاست، این حام شاید یا خام معادلش امروز روماتیزم است، ابرده سردی مفصل، و ریح من کلی وجه، درد متحرک. ام القرآن و قل هو الله احد و المعوذتین ثم یکتب بعد ذلك اعوذ بوجه الله العظیم وعزته التي لا ترام وقدرته التي لا يمتنع منها شيء من شر هذا الوجع ومن شر ما فيه ومن شر ما أجد من يكتب هذا في كتف أو لوح ويغسله بماء السماء ويشربه على رأسه. إن ربنا يسير رويك استخانة سردست قزفن مثلا يقاو، إن ربنا يسير رويك چوب بنویسه، حالا شاید برگم کافی باشه، و یغسله اون را بشوره به ماء السماء با آب باران، و یشربه علی الریق ناشتا بخورد، و عند منامی موقع خواب یبره ان شاء الله، حالا این رجاء استفاده بشه. خیلی خوب، این قرآن است و اوزه است و آب آسمان است، هم خواندنی هم نوشتنی و خوردنی است، بنویسن و بشورن و بخورن. و ما یه تحقیقی در این زمینه، البته تا حدودی بنده این مسئله را تحقیق کردم، این اصل این مسئله ثابته که انسان یه چیزی بنویسه و بشوره آبشه بخوره، این شاید در روایات معتبر ما هم وارد شده، چیزی نیست که قابل انکار است، هر چند ذهن امروزی ها پذیرش این مسئله براشون سخته، ولی در روایات معتبر ما هم احیانا وارد شده. بالاخره میکانیزم داره، حالا بشر یه روز شاید خواندن سوره های قرآن روی آب مثلا یا روی دارو قبول نمی کرد، ولی دنیا امروز پذیرفته است، دنیا این مسئله را امروز پذیرفته است و قبول کرده به شکل رسمی، این را قبول کرده و اون دانشمند ژاپنی این را ثابت کرده، ولی هنوز به میکانیزم نوشتن غیر از خواندن، نوشتن و پاک کردن این چه تأثیری از نظر فیزیکی چه تأثیری داره، این بشر هنوز به این میکانیزم نرسیده و این نیاز به کار داره، یه بابیست در درمان باز بشه و بشر از این باب استفاده میکنه. خیلی خوب، بنویسه زمان با زعفران و تربت امام حسین بهترین راهش، متگاهی هم مشک را شرط بکنم. درمان بعدی دعاء العلیل، یه دعایی داریم به نام دعاء العلیل، خیلی دعای خوب و مؤثر و پرمعنا، راوندی در دعواتش این روایت دعا را آورده، یرویناه و اسنادنا الى سعد بن عبدالله، سعد بن عبدالله اشعری از بزرگان قم است، اسناده الى ابی عبدالله علیه السلام قال كنت جالسا عند ابی، امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل میکنه که من نزد پدرم نشسته بودم، و عنده رجل قد سقطت احدى يديه من فالج به، یه مردی نزد پدرم بود دستش افتاده بود به خاطر فلج، بیماری فلجی که داشت، و هو یطلب الى ابی ان یدعو له، و از پدرم میخواست که برای او دعا کند، ان یدعو له دعوتا، و ذکر ان به حصات، اون بله گفت هم من سنگ دارم، لا یقدر علیه، پروستات داره، پروستات دارم نمیتونم ادرار کنم، ادرارم به سختی میاد یا اصلا نمیاد، به حصات لا یقدر علی البول الا به شده به سختی، فعلمه ابی هذا الدعا، پدرم این دعا به او آموخت، فقال له الرجل امسح یدیک المبارکتین علی بدنی، این شخص به امام فرمود با این دو دست دستانت را روی بدنم مسح کن، با این دو دستانتون بدنم را مسح کن، ففعل امام هم این کار را کرد، فقال له ابی قل هذا الدعا حين تصلي الليل وانت ساجد، در حال السجود این دعا را بخون، اللهم اني ادعوك دعاء العليل الذليل الفقير، أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وقلت حيلته وضعف عمله من الخطيئة والبلاء، دعاء مكروب إن لم تدركه هلك وإن لم تستنقذه فلا حيلة له، فلا تحط به يا سيدي ومولاي وإلهي مكرك ولا يثبت علي غضبك. خیلی پرمعناست، جای کار داره، خلاصت به اسلامی این امتیاز داره، همچی چیزهایی داره، اینا اگر مردم اعتقادشون درست بشه، قدری لقمشون حلال بشه، این دعاها را بخونن، نیازی به دارو نداره، واقعا دعاهای مؤثر پر معنا. اروپا عرض کردم، اروپا این معنا را پذیرفته است. الان جزو مهمترین داروها در کنگرس آمریکا نوشتن دعاست. میشه کافرها از این وسیله استفاده کنن و بهره ببرن و ما مسلمان ها از اون بهره نداریم. یا اون استاد دانشگاه پزشکی انگلستان اومد منزل ما، اولین حرفش این بود که من این داروهای شیمیایی در اشغال پرنگ عرض کردم دیروز، اومد دنبال دعاست. ببین ما چقدر عقبیم، ما باید انتظار بکشیم، منتظر بشیم، اونا به ما بگن دعا خوبه، برای ما بسته های دعا درمانی بفرستن. خلاصه متاسفانه اینا همش ناشی از غفلت و دور شدن. یک جوری ما از اهل بیت دور شدیم متاسفانه، از پیامبر و اهل بیت، حالا رو چه حسابی قدر دور شدیم و ما ضرر کردیم. در حقیقت این دعاها اینا اگر پخش بشه، به جای این که این بیماری های سرطانی، بیماری MS، ALS، مثل این فلجی که عرض کردم که شامل MS و ALS و اینا، بیچارن بیتابن، از این دکتر به اون دکتر، از این بیمارستان به اون بیمارستان نتیجه هم نمیگیرن. هزینه های سنگین این بیچاره ها، به خصوص این هایی که MS دارن، هر هفته 3 آمپول باید بزنن، بعضی هاشون یه آمپول، این آمپول 1,000,000 تومانه، حداقلش 1,000,000، هر هفته 1,000,000، 4 هفته یعنی 4,000,000. اینایی که هفته 3 آمپول میزنن باز بیشتره. خب اینا ماهی 4,000,000 چقدر درآمده یک فرد امروزه که بتونه ماهی 4,000,000 فقط آمپولاشه؟ به جای این ها، این معانی، این دعاها استفاده کنند، این تبلیغ این چیزها، تشدید اعتقاد مردم به این چیزها، برگردوندن مردم به اون اعتقادات سابق، اینا را به نیاز میکنه. علاوه بر این است که این یک بله اتصالی یا وصل کردن بندگان خدا به خدای خودشون، به خالق خودشون. این خلاصه امتیاز طب اسلامی، و این در هیچ طبی این معانی وجود نداره. خیلی خوب، این روایت هم تتبه داره. بعد از این دعا بعد می فرماید که وخلصت من هذه البليلة ما قد عوتي المعفي بها انقطع الرجاء لامك يا الله يا الله يا الله. فانصرف الرجل ثم اتاه بعد ايام. این شخص رفت و فلج داشت و پروستات، هر دو در بیماری لا علاج است. و ما به ثم عاد فانصرف الرجل ثم اتاه بعد ايام، بعد از چند روز برگشت. و ما بهی شیئون مما کان یجد، هیچ مشکلی نداشت. پس مسلمانان، شیعیان به خصوص، درمان MS داشتن از قدیم، درمان فلج داشتن از قدیم، درمان پروستات داشتن. امروز تا حالا دنیا درمان پروستات ندارن، درمان MS و فلج ندارن. پس بشر چیزی پیشرفت نکرده، ولی خب راهش جدا کرده. خیلی خوب، بعد می فرماید که فانصرف الرجل ثم اتاه بعد ایام ما به شیء مما کان یجده. قال و امرنا ابو عبدالله علیه السلام ان نكتب ذلك. خب امام فرمود که این را کتمان کنید، یا این دعا مخصوص مؤمنین و شیعیان است، دیگران استفاده نکنند. مثلا یا کتمانه و قد اخبرت ابی بعافیت الرجل. بعد امام صادق میگه من به پدرم خبر دادم که این شخص خوب شد. فقال یا بنیه، این خودش این یک مسئله مهمی است. یا بنیه من کتم بلاء ابتلی به من الناس، کسی که مبتلا به یه بلایی، به یه بیماری سختی، من کتم بلاء ابتلی به من الناس و شکا الی الله، به خداوند شکایت کرد، به مردم شکایت نکرد، و شکا الى الله ان یعافیه، عافاه من ذلك البلاء عند هذا الدعاء. اگر این بله دعا را بخوند، یک شرط، شرطش این است که کتمان کند، بیماریش کتمان. این خودش یک تئوری است. بیماری اگر برملا بشه قابل درمان نیست. انسان مبتلا به هر بیماری بشه، سرطان، MS، ALS، میوپاتی، هر بیماری سخت، بیماری های قلبی، اگر کتمان کند بیماری به کسی نگه، فقط بین خودش و خدای خودش از خدا بخواد این بیماریش خوب بشه. تجربه هم همین را ثابت میکنه. چرا؟ به خاطر این که اگر اعلان کنه، امروزه مثلا یک کسی است که بیماری سرطان داره، اگر خوب بشه مردم تحمل این ندارم، این معجزه، این آیت اولیای خداست، مثلا این معجزه اتفاق افتاده، پذیرش نیست. دو مشکل داره، یکی پذیرش نیست، یعنی این حساب بکنن خلاف سنت ها و ناموس خلقت است، خلاف وضع عادی و جاری در دنیا است، تحملش ندارن و خداوند این ناموس خلقت و جریانایی که در دنیا و در هستی وجود دارد به هم نمیرید. ببین دنیا راکده به همون قوانینش پیش میره. هر روز آفتاب در میاد دنیا روشن میشه. اینجوری نمیشه که یه روزی آفتاب در بیاد دنیا تاریک بشه. قانون خلقت است، ناموس خلقت، یخ باید سرد باشه. اینا اینجوری نیست که خدا نمیتونه تغییر، میتونه تغییر بده، منتها خداوند خواست و میخواهد این چیزی که جریان دارد باقی بماند. مردم تحمل این چیزها و این تغییرات ناگهانی ندارند. به همین جهت اگر انسان سعی کند بیماری را کتمان کند بین خودش و خدای خودش، بیماریش خوب میشه، به خصوص اگر این دعا را بخوند. ولی اگر کتمان نکرد، دو تا محذور داره. محذور اولش مسئله علل و اسباب و معلولات است. یک محذور دیگرش این است که چشم زخم است، چشم میخوره. میگه این سرطان داشت میمرد، خوب شد، عجب شانزی داره، همه مردن این زنده موند و همین چشم را میکشه. دوباره من تجربه کردم، اینهایی که یه بیماری داشتن سختم بود با دعا و داروی اسلامی خوب شدن، ولی همین که رفته علام کرده، همون روز اشاره کردم، رفته علام کرده من سرطان داشتم خوب شدم، من نمیدونم MS داشتم خوب شدم، دوباره بیماریش عاد کرد. علی حال این، چون مردم تحمل این چیز و شنیدن این چیزها را ندارن. خود البته این صرفا یه احتمال است، شاید یک میکانیزم بالاتر از این حرفا داره. حالا چیه میکانیزمش؟ مگر اینا به تجربه به دست بیاد یا با تحقیق بیشتر؟ بله، بس بهترین راه درمان کتمان بیماری است. راه بهترین راه امروز مشکل ما این است که وقتی بیمار میشیم سریع میریم دکتر. دکتر هم صریح و علنی جلو همه میگه. خب هر بیمار هم 3-4 نفر باهاش میرن، حداقل یه نفر اعلام میکنه این سرطان داره. خب اون همراه وقتی برگشت همه هر جا میسه بیچاره شنیدی بیچاره سرطان داره دیگه، همه مردم عالم میفهمن دیگه. این راهی برای درمان، چون درمانش خلاف متعارف است، پذیرشش سنگینه، خدا هم این ناموس خلقت را تغییر به راحتی نمیده. علی حال این خوب انسان بیماری هاش را کتمان کند. من دیدم خیلی ها مبتلا به دیابت میشن، بعد اگر کتمان کنن بعد مدتی برطرف میشه، ولی نکنن دیگه به هر شکلی به هر نحوی بیماری درمانش دیگه سخت میشه. بله؟ بهتر نتیجه را باید که دماغ مهم نتیجه است. وقتی خوب میشن نه انجلوه، ما مثال ششرا من اصرار دارم، خیلی رفقا میگن بیان بگو مثلا چه کسی خوب شده. ما یکی که نطفش صفر بود در اصفهان دارو دادیم، خانمش باردار شد، اونم دو قلو. این آمد در کلاس اعلام کرد جلوه همه، گفت دارو طب اسلامی خوبه، من که نطفم صرف بود خانمم باردار شد، اونم دو قلو. آقا روز بعد سقط کرد، دو ماه هم بود. روز بعد سقط کرد. ببین این مسائل هم هست. ما نمیخواییم بخاطر این که خود ها؟ چی؟ چشم زخمه دیگه، همین چشم زخم. مردم تحمل شنیدن این چیزا ندارن، میگن که این آقا نطفهش صفره، حالا بچه دار شده، اونم دو قلو. کی تحملش داره؟ همون چشم زخمه دیگه. این هم خود اصلا چشم زخم نیاز نداره، خودش چشم زده، دیگران نه، هم خودش چشم زده. چشم تا وقتی رو زبان جاری نکردی اثر نمی کنه، ولی اگر رو زبان جاری کردی مثلا بگی من عجیب مدت ها بیمار، سالها بیمار نشدم، هم فرداش می افته یا همون شبش می افته. خودش لا تأمنها منک علی نفسک، در روایت دار ایمن نیستی از خودت بر خودت، ولا منک علی غیرک، بر دیگرانم ایمن نیست. ولو کشف لکم عن القبور لالفیتم ان اکثر موتاکم بلعین، اگر قبر باز بشه خواهید یافت که بیشتر مرگا به خاطر چشم زخم. پس خوبه ببینید، فکر نکنید این چیزایی که الان داریم میخونیم بی ارزشه. اینا هر کدومش یک کتابه. میکانیزمش الان امروز از دانشگاه پزشکی تهران بقیت الله آمده بودن منزل ما، و اینها یک کلمه‌ای که ما میگیم اینا میگیرن تفسیر میکنن، یک کتابش میکنن. خودشون هم به جاهای رسیدن. الان انشاءالله یواش یواش این مرزایی که بین ما و طب مدرن این مرزا برداشته بشه، اونا به این سمت بیان. مقصد نهایی طب اسلامی اینا دارن میرسن به این حقیقت. بالاخره البته الان پذیرشی نیست به اون صورت از طرف دانشگاه ها، و چون قانون و اینا نظام پزشکی اجازه نمیده. قانون الان نظام پزشکی این است که اروپا چیزی بگه همونه، پیامبر اسلام هم بیاد یه چیزی بگه قبول نیست. ولی خب انشاءالله یواش یواش اینا تغییر پیدا کنه، با زمین سازی که داریم میکنیم انشاءالله یواش یواش آرام آرام تغییر کنه و اونا بیان به این سمت. این مرزا برداشته شده. حالا این دانشگاه پزشکی بقیت الله که آمدن امروز صحبتهای جالبی کردن که این داروهای شیمیایی چه تأثیراتی دارن، خیلی روی چیزای کار کردن، تماس مثلا محرم و نامحرم چه تأثیراتی روی اعصاب داره، این همه دارن کار میکنن. من به اونا گفتم مرزی که داره بین ما و شما، بنده میگم مرزی که بین ما و شما همون چیزی که نجاشی به جعفر ابن ابی طالب گفت، مرز بین ما و شما یه خط است. ما هم همینجور مرزی که بین ما و شما با این ایده هایی که دارید یه خط است. خلاصه این مسئله، این یک کتابه که انسان اگر بیماریش کتمان کند بخوب میشه، اگر برملا کند این خوب نمیشه. این هم میخوان عللش بررسی کنه، میکانیزمش تأثیراتش در بدن چیه، این خودش یه دانشگاه است. ولی ما از این چیزها رو از بسی که گوشمون پر است برامون بی‌ارزشه، ولی خیلی ارزش داره. این خودش یه فاز از درمان، خودش این یک روشی است برای درمان بیماری های صعب العلاج. اینا باید فرهنگ سازی بشه. بله بله، البته دیگه انسان تا میتونه حد الامکان که ببین این شخص با مصرف با یک دعا خوب شد دیگه، بعد از چند روز میتونه انسان برای چند روزی که مبتلا به فلج شده چند روزی کتمان کنه. میگه چند روز که گذشت خوب شد و آمد نزد امام گفت من خوب شدم. چند روز؟ بله، اگر کسی فلج داره و ماهایی مخواد بمونه فلان. البته یک بحثای دیگری هم هست، اصلا خود وجود بیمارستان اشتباه است، خود رفتن انسان به مطب به دکتر اشتباه است. اسلام این را قبول نداره. بیمارستان یعنی چی؟ بهترین جا برای انسان خونش، آرامش، سکن، مسکن. یعنی چی؟ محل سکن است، محل راحتیش. بیمار بیشتر نیاز به روحیه داره. تو خونه طبیب هم باید روی سر بیمار بیاد، این که شخص بره مطب. به همین جهت این شکلی میتونه کتمان کنه. الان خیلی بخواد خانوادهش میتونن بفهمن. قضیه خیلی شایع نشه. قضیه ای که با یک دعای العلیل حل بشه نیاز نیست به همه جارز بزنن که فلانی بیمار شده، مبتلا سکته کرده، فلج شده، سرطان مبتلا شده و امثال. نیاز به جارز زدن نیست، با یک دعای العلیل انشاءالله حل بشه. بله. این بله شب شب بله شب. نماز شب صلاة الليل شب تصلي في الليل بله بله بیماری دیگه به نظرم باید کتبان کنه. چشم زخم اینجا به نعمت به رب که به حدید به شرط دیگه ضرر به انسان نداشته باشه. چرا؟ بعضی تحمل ندارم. خیلی خوب، حد الامکان اینه. به نظر میرسه چون اگر ما حرفمون اینه، اگر این میکانیزم چشم زخمه پس باید بعد از اون کتبان کنه. بخونم؟ بخونم یا نخونم؟ خوبه یه افرادی بیان روی اینا دو کار کنن. اینا به شکل مثلا یه برگه با اعرابش با ترجمهش، ترجمهش هم مهمه چون این مضامینش انسان را زنده میکنه. این با ترجمهش بدن به بیماره صعب العلاج توی مساجد، توی کار خیلی ثواب داره. و این شاید یک مقدار از این دعاها در یه مسجد پخش کنی کار یه بیمارستان میکنه. نیت حلال خوردن هم هست دیگه. ان الله وضع استجابه الدعاء في اكل الحلال والناس يطلبونه في اكل الحرام فلا يجدونه. بعیدم نیست، میکانیزمش کار داره. عرض کردم چیزی نیست که از روایت بدونیم استفاده کنیم. خیلی خوب، این آخری فقط بگم و حالا فرمان وقت تمام شد. خیلی مهم نیست چون روایت نیست، این بحث فلش تمام بشه و نمونه. آخری هم راجع به عقرب، یه داستانی در اینجا کتابهای حدیثی ما نقش شده که یکی مثلا مبتلا به فلج بود و فلجش هم خیلی شدید بود تا جایی که مثلا او را ور می داشتن، می بردن، می آوردن. این را ور داشتند و آوردن در یک کاروانسرایی است. بعد از ساعتی آمدن دیدن رهاش کردن یه جایی، رفتن مثلا بالای پشت بام. بعد از ساعتی آمدن دیدن نشسته، هیچ مشکلی نداره. یه طبیبی آوردن او را بازبینی بررسی کرده، معاینه کرده، این اثر عقرب زدگی در شست پاش بود. بله، بعد به او گفت شما نجات پیدا کردی به چیزیست که مدیگران با او میمیرن و کسی تا حالا به این دارو نجات پیدا نکرده و اون زهر عقرب. پس زهر عقرب برای بیماری فلج و مثلا شاید MS و مثلا امروز زنبور درمانی میکنن، ولی ما زنبور درمانی نداریم، عقرب درمانی داریم. علایه حالین در روایات ما عقرب هم درمان است، چون در یه روایتی یکی از زنادقه بر امام اعتراض میکنه، میگه که این نظام خلقت نظم نداره، خلقت نظم نداره، اگر نظمی داشت خدا عقرب و نمیدونم عقرب و مار نبود، که اینا همش ضرره. امام فرمود که مگر شما خودت که طبیبید، مگر دعات این نیست که عقرب درمان پروستات است؟ حصر البول عقرب درمان پروستات است. مگر ادعات این نیست؟ مگر مار در ترکیب تریاق وارد نمیشه؟ او قبول کرد، تایید کرد. پس چیزی بی فایده بی نفع در این خلقت بیهوده بی حکمت خلق نشده، عقرب هم درمان است. حالا یک عده از رفقای ما میرن خوزستان و جنوب عقرب جمع میکنن، راغن عقرب میگیرن برای پروستات، بیمالن روی پروستات، برای فلج هم استفاده میکنن، باهاشون و بدنشون با روغن عقرب میمالن. و تا این روایتی که میگه علیست تزعمو ان العقرب دواء الحصاد داری پروستات است، اون گفت بله من قبول دارم این حرفو که عقرب درمان پروستات است. خب حالا البته چی شکل نفرموده که آیا خوردنش چون جزء محرم از فهم حرام علی یا حالا چون از راه خوردن در مانع پروستات یا مالیدن، حالا حداقل کمترین محذورش در مالیدن روغنش یا حالا خود گوشتش له کنن، بدنش له کنن و بمالن روی پروستات، درمان بیماری پروستات است. برای فلج هم مفیده، حالا نمیدونیم میکانیزمش به چه شکله چون روایت خیلی توضیحاتی نداره به چه شکله. حالا از این داستانی که نقل میکنن خود زهر عقرب این خاصیت رو داره، اگر واقعا همین جوره میشه این زهر عقرب را گرفت و جمع کرد، جمع کردنش کار سختی نیست، حالا امروز در آزمایشگاه ها جمع میکنن، زهر عقرب را جمع کرد و بعد به مقدار کمی به شکل خوراکی یا تزریقی، حالا خوراکی شما تزریقی در اسلام نداریم، به شکل خوراکی به بیمار داد و این درمان فلج خواهد بود. حالا این آقا به شکل تزریقی درمان شده چون نیش عقرب تزریق بکنه زهر داخل بدن، ما هم میتونیم به شکل تزریقی با آمپول، البته این به شکل تزریقی درمان شده، میشه ما هم به شکل تزریقی بیماری فلج و ام اس و ایل اس و میوپاتی که این مشکلاتی که امروز این بنده های خدا دارند و این بیماری درمان بشه. این هم یه فازیه، این هم یه دریست که اینایی که اهل تحقیقن، علاقه مندن، اینایی که خوزستانی هم برن جمع کنن عقربارا و از زهرشون و از خودشون گوشتشون و بدنشون استفاده کنم. به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
پرسیدن که چون که در فصل سرما بود قرار داریم، برای خشکی و ترک خوردگی پوست دست و پا و صورت چه درمانی رو میفرمایید؟
برای خشکی بدن بخصوص دست پا و ترک دست پا، روغن، هر روغنی باشه، در ناف بریزن هرچی بیتونم بیشتر این کار، این که از روایت استفاده میشه، هرچی بیتونم بیشتر روغن بریزن و بیشتر این کار را بکنن انجام بدن. روغن را دو ناف بریزن، هم یه چسبی روش بذارن، روغن بمونه جذب بدن بشه، بعدش هم ترکبا درمان بشه. این چیزی که در روایات ما وارد میشه خشکی بدن را هم برطرف میکنه و این درمان خیلی خوبی است. برای ترک لب هم میفرماید روغن را روی ابروها بمالید. خب کی علم بشر میتونه به این معانی برسه؟ خیلی کار.